بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك يا حامل القرآن.
تشکر از همراهی شما. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 5 سوره فتح آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و یکفر عنهم سیئاتهم و کان ذلك عند الله فوزا عظیما.
آری، چنین کرد تا مردان و زنان مؤمن را به باغهای بهشتی وارد کند که جویبارها از زیر درختان آن جاری است، جاودانه در آنجا خواهند بود و گناهانشان را بزداید و بیامرزد، و این نزد الله برای مؤمنین کامیابی بزرگی است.
در برنامه قبل از پیمان صلح حدیبیه میان پیامبر اسلام و مشرکان مکه سخن گفته شد که خداوند آن را بشارتی برای پیروزی مسلمانان در آینده معرفی کرد و به آنان که نگران و ناراحت بودند آرامش بخشید. این آیه می‌فرماید آنان که در همه حال یار و همراه رسول خدا و مطیع او هستند، افزون بر آرامش دنیوی خداوند آخرت آنان را نیز تضمین کرده است. از خطاهای آنان در می‌گذرد تا در بهشت جاودان جای گیرند و از نعمتهای بیپایان الهی بهره‌مند شوند. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. اول اینکه گرچه زنان در برخی عرصه‌های سخت و دشوار مانند جنگ و جهاد حضور مستقیم ندارند، اما اگر یار و همراه و همفکر همسران و فرزندان رزمنده خود بوده و از حضور آنان در جبهه و جهاد راضی باشند، در پاداش آنان شریکند. نکته دوم این که معنای ایمان این نیست که هیچ خطا و لغزشی از اهل ایمان سر نمی زند، اما کارهای نیک اهل ایمان موجب می شود که خداوند از لغزشهای آنها چشم پوشی کند و آنان را مشمول رحمت و مغفرت خود قرار دهد. و نکته پایانی این که سعادت و رستگاری بزرگ و واقعی آن است که انسان هم در دنیا و هم در آخرت سعادتمند باشد، وگرنه خیلی از کافران در دنیا از نعمتهای مادی بهرمندند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان.
دوستان عزیز، رسیدیم به بخش آموزه‌های زندگی ساز. همراه شما استفاده می‌کنیم از صحبت‌های دکتر محسن رجبی، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم قرآنی مشهد، درباره سبک زندگی قرآنی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه در وادی نور. بحث سبک زندگی از دیدگاه قرآن رو ادامه میدیم. در حوزه فردی آموزه‌های قرآن رو دنبال میکنیم. یکی دیگر از آموزه‌های قرآن این هست که در سبک زندگی قرآنی انسان مسلمان خوشپوش و تمیز و طاهر هست. در سوره مدثر داریم که و ثیابک فطهر، لباست رو پاک و پاکیزه بگردان. خب وقتی لباس مطرح میشه یک نمونه است، یعنی هر آنچه که در فضای زندگی انسان مطرح هست، لباسش، کفشش، منزلش، رخت خوابش، هر آنچه که ظروفش، همه و همه باید پاک و پاکیزه و طاهر باشه تا انسان بتونه در واقع سعادتمند زندگی کنه. در ادامه داریم و رجز فحجر، از هر گونه پلیدی و هر آنچه که موجب آلودگی محیط میشه دوری کن. خب پس این یه نکته مهم، انسان باید لباسش همواره تمیز و طاهر باشه. دومین مطلبی که قرآن مطرح میکنه این هست که لباس باید به اندازه بدن باشه، نه بسیار بلند و نه بسیار کوتاه، بلکه به گونه‌ای باشه که اندام‌های بدن رو کاملا بپوشانه و بدن نما نباشه. در سوره اعراف آیه 26، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوا ذلک خیر. ما به شما فرزندان آدم ابوالبشر لباس رو نازل کردیم تا اندامهایتون رو با اون بپوشانید و این لباس مایه زینت شما و اصلاح حال شما باشه. و لباس و تقوا ذلک خیر. گرچه لباس و تقوا رو اغلب مفسران به معنای متقی بودن و با تقوا بودن میگیرن که درستم هست، اما یه نکته ظریفی اینجا مطرح هست که لباس و تقوا این لباسی که به اندازه باشه، این برای ما بهتر هست، این خیره، این گزیده قرآن این است که لباس به اندازه باشه. بنابراین لباس‌های بلندی که به زمین کشیده میشه و آلودگی‌های سطح زمین رو با خودش جمع می‌کنه نادرسته، کما اینکه در روایات نبوی هم از این مسئله نهی شده. باز لباس‌هایی که خیلی کوتاه باشه یا تنگ و بدن نما باشه که هم موجب آزار جسم بدن، اندام‌های بدن میشه و هم موجب جلب نظر نامحرم میشه، اینا هم نادرسته. لباس باید به اندازه و مطابق شأن و عرف جامعه باشه. یکی دیگر از نکته‌هایی که قرآن در بحث لباس مطرح می‌کنه، لباسی است که برای اهل جهنم مطرح می‌کنه. سروران ارجمند دقت کنن که در قرآن تقریباً ما یک ششم آیات در مورد بهشتیان و جهنمیان، یعنی در مورد آخرت قرآن سخن میگه. این بی‌دلیل نیست. یعنی در واقع به نوعی سبک زندگی درست در آیات بهشت و جهنم هم مطرح میشه که سبک زندگی درست که در زندگی اهل بهشت جاری هست چگونه است و سبک زندگی غلط که در زندگی جهنمیان متبلور هست دیده میشه و ما باید از اینها درس بگیریم. در سوره ابراهیم، سوره 14 قرآن آیه 50 داریم که سرابیلهم من قطران، تنپوش و لباس اهل جهنم از قطران هست، یعنی ماده چسبنده، بدبو و قابل اشتعال. خب این نشون میده که لباس ما نباید از جنسی باشه که قابل اشتعال باشه. معمولا لباسهای امروزی که از نفت درست میشه، پلاستیکی هستن، اینا نباید در سبک زندگی ما مسلمانان وجود داشته باشه، چون معمولا همین لباس‌های پلاستیکی و از نفت ساخته شده هست که سبب میشه در تابستان از بدنمون گر بگیره و خیلی زود خسته و کسل بشیم و در فضاهای دیگه مشکلات دیگه رو برای انسان به وجود میاره. قرآن بر لباس‌های نرم و لطیف برای زیر و لباس‌های محکم و ستبر برای رو تأکید داره، کمان که در آیه 31 سوره کهف داریم که یلبسون ثیابن خضرن من سندسن و استبرق، یعنی لباس اهل بهشت اینگونه است که یک حریر نازک یا دیبای نازکی رو در زیر می پوشن که رنگش هم سبز هست و یک حریر محکم و مستحکم رو هم روی اون می پوشن و در فضای اجتماعی ازش استفاده می کنن. با صلوات بر محمد و آل محمد بحثمون رو به پایان می بریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست،
رازهایش پر از ساز و هست، گوشه هایش پر از رازهاست.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. عزیزان، همانطور که می دانید، رشد و توسعه فردی یکی از ارکان مهم موفقیت و دستیابی به زندگی مطلوب تر است. و همین منظور قرار است طی چند برنامه به نحوه دستیابی بر رشد و توسعه فردی بپردازیم. یکی از مباحث مهم برای ایجاد عادتهای خوب شناخت خود است تا بتوان و این وسیله با شناختن قدرتها و ضعفها، علایق و ترسها، خواسته ها و آرزوها که در نهایت به شناخت هدف در زندگی منجر می شود کمک کنیم. تمام الگوهای فکری مخرب و عادتهای ناسالم خود را بشناسیم و آنها را اصلاح کنیم. در برنامه گذشته با گام‌های رسیدن به خودشناسی و تمرین‌های لازم در این خصوص پرداختیم. در این برنامه با موانع خودشناسی و راه‌های رسیدن به خودشناسی آشنا خواهیم شد. عزیزان همراه، در راه رسیدن به خودشناسی موانع وجود دارد. شاید در اطرافیان خود دیده باشید که تنها برخی از افراد موفق به خودشناسی می شوند. به همین دلیل در ادامه برخی از این موانع را بررسی خواهیم کرد. ترس از روبرو شدن با خود یکی از این موانع است. شاید کمی عجیب باشد که ما گاه وقتها از خودمان ترس داریم. می ترسیم که آنچه در ذهن خود بافته‌ایم و سالها با آن زندگی کرده ایم نقص شود. شاید گذشته خوبی تجربه نکرده باشیم و برایمان آزاردهنده باشد. به همین خاطر ترس داریم که حقیقت بر ما آشکار شود و ما آن چیزی که می خواستیم نباشیم. یکی دیگر از موانع خودشناسی اهمال کاری است. گاهی وقتها آنقدر در زندگی گم می شویم که حال و حوصله تفکر از ما گرفته می شود و هزار بهانه جور می کنیم که از زیر این سوال در برویم. در واقع اصلاً تمرکز کافی نداریم و برای فکر کردن درباره خودشناسی اصلاً وقت نمی گذاریم. عزیزان، از آنجا که معمولاً فکر کردن کار دشواری هست و نیاز به صرف انرژی بالایی دارد، از طرف میکانیزم مغز انسان طور طراحی شده که تمایل دارد برای حفظ بقای خود کمترین میزان انرژی را مصرف کند. به همین خاطر افراد کمی هستند که در فکر کردن عمیق دوام می‌آورند. و این خود یکی دیگر از موانع خودشناسی است. تمایل به خارج نشدن از ناحیه امن زندگی دیگر مانع خودشناسی است. برخی از انسان‌ها برای خود یک ناحیه امن در زندگی ساختند و حاضر نیستند و هیچ قیمتی از آن خارج شوند، چون دوست ندارند که آرامش نسبی خود را از دست بدهند. به همین خاطر معمولاً دچار روزمرگی خواهند شد و از مهمترین بخش زندگی خود یعنی تفکر درباره خودشناسی باز می‌مانند. اما اگر فرد بخواهد این موانع را کنار بزند و به خودشناسی برسد، چه راهی را باید طی کند؟ شاید در دسترس ترین کار که در ابتدا باید انجام دهیم مطالعه باشد. مطالعه کتاب‌های خوب خودشناسی می‌تواند نوع فکر کردن را به ما بیاموزد و به افکار ما وسعت ببخشد. بازخورد گرفتن از دیگران نیز در این زمینه به ما کمک می‌کند. چه بسا که ما فکر میکنیم که خود را شناخته ایم، اما رفتارهایی داریم که از دید خودمان پنهان مانده و فقط یک دوست خوب و یا فردی که بسیار به ما نزدیک است میتواند ما را آگاه سازد. پس باید از افراد مختلف مثل پدر، مادر، برادر، همسر، دوست خوب و امثال آنها بخواهیم که چند تا از ویژگی های خوب و بد ما را و ما یادآوری کنند. و شاید برای اولین بار متعجب شوید که چقدر خصوصیت مثبت دارید که خودتان خبر ندارید و یا از آن استفاده نمی کنید. وقتی این دو مرحله را طی کردیم و یا در حین طی کردن آن، باید زمانهایی را برای خلوت با خود انتخاب کنید. با خود بیندیشید که من کجا هستم و چرا در این دنیا وجود دارم؟ این سوالات به ظاهر ساده اما می تواند در شناخت شما بسیار به شما کمک کند.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
خب عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب دکتر رفیعی آماده پخش است که با هم میشنویم.
ما یه خودشناسی داریم، یه خودیابی داریم، یه خودسازی. اینا گاهی با هم قاطی میشه و مرزاش خلط میشه. من عرض کنم نکاتی رو ببینید. یه خودشناسی داریم، یه خودیابی داریم، یه خودسازی. هم خود رو باید شناخت، هم خود رو باید یافت، هم خود رو باید ساخت. شما یه وقت یه خونه میخوای بخری، اول باید بشناسی کجا، با چه مشخصاتی، چقدر پول داری، چند متر میخوای بشه. اول میری میگردی شناسه با خانومت، با به هر حال مشاورا مشورت میکنی، میگن آقا یه خونه مثلا انقدر قیمتی، 100 میلیون، 50 میلیون، جنوبی باشه، شمالی باشه، تو محله مثلا فلان باشه، عرض میکنم که سنگ باشه. این شناخت. بعد میگی خب حالا که شناختیم بریم بیابیم کجا هست. راه میفتی تو بنگاه ها، خب خونه رو پیدا میکنی، میشه یافتن. بعد میگی خب حالا این خونه رو باید ساخت، بالاخره کجا کمد بذاریم، کجا وسایل بذاریم، کجا تلویزیون بذاریم، کجا تعمیرش کنیم، چه وسیله ایش خرابه. شناختن مقدمه بر یافتن، یافتن مقدمه بر ساختن. خودشناسی یعنی چی؟ خودیابی یعنی چی؟ خودسازی یعنی چی؟ خودشناسی یعنی اینی که من بدونم با انسانیتم و با عقلم و با شعورم با سایر موجودات. ببین این عالم موجود زیاد داره، جماد داره، نبات داره، گیاه داره، حیوان داره، فرشتگان داره. خودشناسی یعنی من بدونم با حیوانات فرق میکنم. من بدونم آقا وظیفم خوردن و خوابیدن و ارضای غریزه جنسی نیست. قرآن کریم میفرماید ما انسان رو کرامت دادیم و فضیلت دادیم، سوره اسراء آیه 70. لقد کرمنا بنی آدم، این یک، به انسان کرامت دادیم. بعد میفرماید و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، فضیلت دادیم. مفسرین میگن کرامت یعنی عقل دادیم، به بقیه موجودات عقل ندادیم، حیوانات عقل ندارن. فضیلت یعنی تو اون ویژگی هایی هم که انسان با حیوانات مشترکه انسانو برتری دادیم. الان ما میخوریم، حیوانات هم میخورن، ولی خوردن ما با اونا یکی. چقدر تنوع داره لباس ما با حیوانات بکیه، مسکن ما چقدر الان تنوع تو لباس، تنوع تو غذا، تنوع تو مسکن، تنوع تو علوم. اونایی هم که با موجودات دیگه مشترکی شما بالاترید. اینی که انسان درک کند کرامت داره به عقل، فضیلت داره در تنوع. اینی که انسان بداند عالم مسخر اوست، اینی که انسان بداند یه شروعی داره، یه پایانی داره، یه برزخی داره، اینی که انسان بداند دو تا عالم داریم ما، یه عالم ناسوت، همینایی که اینجا نشستیم میخوریم میخوابیم را میریم، یه عالم لاهوت، ارجعی الی ربک. همینقدر که انسان بداند دو تا بعد داره، یه بعد جسم، یه بعد روح. اینو میگن خودشناسی. خودشناسی یعنی من بدونم استعدادام، توانمندیام، فطرتم، غریزم، عقلم، اینا نیروهاییه که در ما. آدم نمیتونه چشمو ببنده با عقل بی تفاوت باشه، به فطرت بی تفاوت باشه، به عالم روح بی تفاوت باشه. این میشه خودشناسی. دو، دقت کنید، خودیابی. خب خودمون شناختیم، خودیابی یعنی چی؟ یکی صاحب نفس مطمئن است، بهش میگن ارجعی الی ربک. یکی صاحب نفس اماره است، بهش میگن قتل الانسان، مرگ بر تو که تو محکوم نفس اماره. یکی صاحب نفس لوامه است، وجدان اخلاقی داره، نه اماره نه مطمئنه. خب این وسط راست. خود یا ببینید من کجام؟ آیا من مصداق قتل الانسانم یا مصداق ارجعی الی ربک؟ من الان به اونجای رسیدم که قرآن میگه ان الانسان خلق هلوعا، هنوز تو این اتاق حلوا حریص بودن گیر کردم، یا رسیدم به اونجایی که الا المسلم از حلوا بودن خارج شدم. قرآن خطابای مثبت به انسان داره، منفی هم داره. خودیابی یعنی من بدونم الان ضریب عصبانیتم چقدره، ضریب خوشخلقیم چقدره، ضریب ارتباطم با مردم چقدره. این میشه خودیابی. سوم خودسازی. خودمو شناختم با حیوانات فرق میکنم، خودمو یافتم چه مرحله ای هستم. خب حالا اگه مرحله یکم برم دو، اگه دو برم سه، خودسازی، تعمیر کنم خودمو، اصلاح کنم خودمو، مایوس نشم. خودیابی، خودسازی. خودسازی فرق میکنه مراحلش، زمانهاش، جایگاهاش.
دوستان عزیز، حال می‌خواهیم بدانیم که چگونه به خودشناسی برسیم، اما قبل از این که به این موضوع بپردازیم، شما باید بدانید که چقدر خودتان را می‌شناسید و در عمق ذهنتان چی می‌گذرد. علاقه یک حس قلبی هست که همه ما بارها آن را تجربه کرده ایم. زمانی که با یک کار علاقه پیدا می کنیم، دیگر ساعت کاری، روز یا شب بودن، صبح زود و خواب بودن را متوجه نمی شویم. استعداد یکی دیگر از پازل هایی است که باید تکمیل شود. استعداد یعنی کاری که ما می توانیم در مدت زمان کم و با انرژی کم نسبت به سایر کارهای دیگر یاد بگیریم. باورها دیگر بخش رسیدن به خودشناسی است. هر انسان دارای افکار و باورهایی است که در یک چارچوب مشخص جای می‌گیرد. برای برخی این چارچوب‌ها بسیار کوچک است و در نتیجه تصمیم و اقدامات هم که می‌گیرند به همان اندازه کوچک است. برخی دیگر باورهای بسیار بزرگ و قوی برای خود ساختند و به همین خاطر اقدامات بزرگ هم انجام می‌دهند. بنابراین همین باورهای مختلف باعث به وجود آمدن نظرات مختلف می شود. ارزش‌های زندگی همان قطب نمای زندگی ما هست که باعث می شود هدف زندگی را گم نکنیم. اما معمولاً کمتر کسی از این قطب نما استفاده می کند و اجازه می دهند که در گوشه انبار خاک بخورد و از بین برود. جالب این که برخی از افراد حتی نمی دانند که این گوهر ناب در درونشان وجود دارد که بخواهند از آن استفاده کنند. برای شناخت بهتر خود باید ارزش‌های اصلی زندگی خودمان را پیدا کنیم. ارزش‌هایی که با پیدا کردن آن دلیل اصلی تصمیمات زندگی خود را پیدا می‌کنیم. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه امروز رازهای زندگی. تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
خیلی خیلی قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پیش قدم قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که سمیرا در یک شرکت به حیث حسابدار کار میکنه. او متوجه میشه به رئیس خودش علاقمند شده. انجینیر منصور مرد بسیار با فرهنگ و خوش اخلاقی است و هر چقدر که زمان تر میشه علاقه او به منصور بیشتر میشه. او در مورد با همکار خودش لیلا هم گپ میزنه، اما لیلا با او میگه بهتر است دیگه به منصور فکر نکنه، چرا که سویه منصور خیلی بالاتر است و آدم بسیار پیسه‌دار هم هست. اما سمیرا هر کاری که میکنه نمیتونه عشق منصور از دلش بیرون کنه. او کار خودش خیلی خوب و دقیق انجام میده و منتظر فرصت است که بتانه در مورد احساسش با منصور هم گپ بزنه. یک روز منصور سمیرا را به اتاق خودش صدا میزنه و یک هدیه که ساعت است به او میده. منصور به سمیرا میگه به زودی شرکت واگذار میکنه و این ساعت هدیه او است به خاطر ای که کارمند نمونه ای بوده. سمیرا از این خبر جدکه میخوره و اینگامی هم که متوجه میشه منصور نامزاد داره بیشتر خفه میشه. او نمیدانه که چه کار کنه. سمیرا به شدت احساس تحقیر شدن و نادیده گرفته شدن داره. او به منصور میگه که به او علاقه داشته و حالی از رفتن منصور و بسته شدن شرکت خیلی خفه است. اما منصور بر او میگه که باید بره دبی زندگی کنه و در این مورد نمیتونه کاری انجام بده. حال با ما همراه باشید با آخرین قسمت این داستان.
دیگه که بریم خانه؟ با هم دیگه بریم، من خودم کمکت میکنم.
من نیازی به کمک خودت ندارم، خودم میتونم برم. فلج خونه شدی؟
حالا چرا خفه میشی؟ مگه ما چی کردیم؟
اصلا نمیخوایم برم خانه. چرا باید برم خانه ها؟
خیلی خب نرو. سیک و کلگی دارن آماده میشن که برن. دیگه تمام شد، چرا نمیتونی قبول کنی دختر؟
من نمیتونم، این درست نیست.
زندگی نمیست دیگه عزیزم. ما خود از روز اول به تو گفتم که عاشق از این مرد نشو. تو خودت عاشق آدم اشتباهی شدی.
تو چرا نمیفهمی؟ ما انتخاب نکردیم که عاشق او آدم شوم. دست خودم نبود. عشق یک چیزی است که خودش اتفاق میفته. تو که انتخابش نمیکنی.
اوه خود دیگه. حالا بر ما فیلسوفم شدی. بخی وسایلت جمع کن که بریم دیر میشم.
نه، ما باید امروش گپ بزنم.
لا حول ولا. امروز دوباره تو کدش گپ میزنی؟ بس هست دیگه. اقا خودت تحقیر نکن، اقا خودت کوچیک نکو پیش از او. خوش داری که سرت خنده کنن؟
چرا باید خنده کنن ها؟
دختر جان یک کم سنگین رنگین باش. قسم رفتار کو فقط بگوی که اصلا برات هیچ مهم نیست. یک بند میری در اتاقش که چی شوه؟ سیکو که بقیه چه قسمی طرف تو سعی میکنن؟ بان با خاطر خوش شرکت ترک کنیم و بریم.
بیا. ما چی میگم دنبوره ایم چی میگم؟
یا خدا سمیرا شرم شد دختر جان. حالا چرا بلند شدی؟ کجا میری؟
چون که هنوز گپایم خلاص نشده. ما باید امروش گپ بزنم.
سخنرانی کو دلت.
احساس میکردم که شکست سختی خوردیم. با تمام وجود این شکست حس میکردم. هیچ وقت از زندگیم قدر مستاصل و ناامید نبودم. حق با لیلا بود. ما خود تحقیر میکردم با این کار، اما خب نمیتونستم جلو احساسات خودم بگیرم. کسی بودم که دست و پا میزنه اما بیشتر غرق میشه.
بیا داخل.
سلام.
بازم خودتون؟
میشه که یک کمی بیشتر هم باید هم گپ بزنیم؟
لطفا بشین.
تشکر.
خب میشنم، البته ایره بگویم که خیلی وقت ندارم، باید زودتر کارم انجام بتونم، چند روز دیگه تیکت دارم و از افغانستان برای همیشه میرم.
گفتین برای همیشه؟
بله.
راستش من احساس احمقانه ای دارم، حس خوبی ندارم.
من واقعا بسیار متاسف هستم که باعث شدم خودت احساس احمقانه ای داشته باشی، اما خب میدانی که عشق یک طرفه به درد نمیخوره، باید عشق رو انتخاب کنی که دو طرفه باشه.
این قضیه با انتخاب من نبود، خودش اتفاق افتاد.
متوجه هستم.
میگو خودتان تا به حال عاشق شدی؟
چی؟ من؟
عاشق نامزادتان هستی؟
راستش نه، من آدم هستم که از عشق گریزان هستم.
چرا؟
خیلی وقت پیش عاشق شده بودم. آدمی نیستم که با عشق بیگانه باشه. حدود 20 سال بیشتر سن نداشتم.
و به عشقتان نرسیدین؟
نه نرسیدم و بعد از او تصمیم گرفتم همه چیز خیلی منطقی پیش ببرم. از این که همه چیز منطقی پیش ببرم راضی هم هستم.
ولی خب منطقی پیش رفتن او احساس خوب عاشقانه رو نداره.
نه نداره، اما طعم تلخی هم نداره. قصه‌های عاشقانه همیشه پایان تلخی دارن، رقم بادرنگی که آخرش تلخ است.
من واقعا نمیتونم این قضیه رو هضم کنم. امروز کل رویاهای خوبی که داشتم از بین رفت، همه چیز یک دفعگی نابود شد.
من بسیار متاسف هستم سمیرا جان.
اگه قرار نبود که من با خودتان برسم، خیلی چرا باید از شما خوشم می آمد؟
من نمیدانم، حکمت خداست. عشقم یک موهبت از جانب خداست.
شما خیلی آدم فامیده ای هستی. کاش یک چیزی برای می گفتین تا از شما بدم می آمد و اون قسمی راحت تر می تانستم شرکت ترک کنم.
می دانن من خیلی به شما بخیلی میشم.
چرا؟
به خاطر که شهامت و شجاعت زیادی دارین. شما خواسته دلتان آمدین، برام گفتین، پیش قدم شدین. گفتنی چیزا حتی برای مردا سخت است، چه برسه به یک خانم.
تشکر. اما گفتنش چه سودی برام داشت؟
من واقعا خفه شدم. کاش میتونستم کمکتان کنم. یک زندگی تازه روبروی ماست و باید برم دبی تا او زندگی رو به دست بگیرم. مادرم اونجاست به همراه نامزدی که برام انتخاب کرده.
متوجه هستم.
خب تشویش نداشته باشین، من چند تا از همکارای خود برشان تلفن کردم و سفارش شما رو میکنم بخیر. یک کار خوب براتون پیدا میشه.
تشکر. فکر میکنم که این دفعه باید واقعا برم.
امیدوارستم که گپ زدن با ما باعث شده باشه که آرام تر شوین و یک تصمیم منطقی تر بگیرین.
بله بهتر هستم. این اتفاق گناه کسی نیست، فقط یک سوء تفاهم بوده.
نه خصمی هم نیست. من بازم میگم که واقعا متاسف هستم.
با اجازه ایتون.
با من خدا.
درست است که با گپای منصور یک کمی دل ما رام گرفته بود، اما ای که مدعی عشق شکست خورده بود و ما تغییر نمیداد، تنها احساس تغییر شدن مکم کرد. همون قسمی که عشق میریختم آمدم وسایل خود جمع کنم و به طرف خانه برم.
قسمی نیست که تو تا عاشق یک نفر شدی سری با او برسی. قصه رو خواندی؟ نه خواندی دیگه.
میشه دیگه در این باره با هم گپ نزنیم؟
وی حال چرا سر تو بد میخوره از چی که من میگم؟
سرم بد نمیخوره، بیشتر حال من خراب میسازه.
من گفتم با هم گپ بزنیم شاید حالت بهتر شوه. منظوری می نبود که تو ناراحت شوی.
نه، تشکر از خودت. حالم بهتر نمیشه.
هر قسم راحت هستی. به هر حال من از خودت کده کلان ترستم. میدونم که زندگی چه قسمی است. این دنیا به هیچ کسی رحم نداره و نکده.
بله میدونم.
اگه میدونستی قسمی گپ نمیزدی. بله میدونم. یعنی چوب شو دیگه. منظور تمی بود نه؟
اوف الهیم که بلیاز خدا الهیم که. لیلا اصلا حوصله ندارم.
میفهمی سمیرا؟ من چند بار عاشق شدم. با هیچ کدام از عشقای زندگیم هم نرسیدم. ولی شکر خدا زندگی کمیال دارم امرای شوهرم رازیستم. مرد خوب است. همه چیز که عشق نیست سمیرا.
ولی من نمیتونم بدون عشق با کسی ازدواج کنم. شاید تو بتانی. من نمیتونم.
تو هم میتونی. یعنی روزگار مجبورت میسازه که بتانی.
من نمیتونم.
فکر کردی میتونی با سرنوشت خودت جنگ کنی؟ ها؟
لیلا ما با هم فرق میکنیم.
خواهد دیدم عزیزم. فرق داریم. ایره بگو حالی که بیکار شدیم چه خاک سر خود بندازیم. دخانه که حوصله ما سر میره. حوصله ندارم بشینم دخانه. بیا با هم دیگه بریم یک پلان بسنجیم ببینیم که چیکار کنیم.
چه پلانی؟
بالاخره دوتا با هم کشیدیم یک کاری میکنیم. بریم یک جایی پشت یک کاری چیزی بگردیم. نمیتونیم این رقمی بشینیم. یا شایدم دخانه خیاطی بکنیم. ها؟
من خیاطی کردن دوست ندارم. خوشم نمیاد.
من خودم برات یاد میتم عزیزم هیچ کاری ندارم. از بیکار شیشتن دخانه کده خو خیلی خوب است. سر آدم بنده دیگه.
لیلا ولی من حسابدار هستم نه خیاط.
او دیگه یک رقم حسابدار میگه بگو که چی است. حالا چی پروا داره چند تا هنر با هم داشته باشی. بعد خالص خوب است. باز پسان که برد خواستگار آمد بهشان بگو که خیاطی هم دارم دیپلم حسابداری هم دارم. دیگه چی؟
الهیم کو بلیاز خدا چی یک گپ های میزنی؟
میگم دیگه یک قدر گپ میزنی. الهیم کو الهیم کو مگه چی گپ هست؟
من دیگه از انجینیر منصور خبر نداشتم تا اینکه یک ماه بعد از طرف یک شرکت برام تلفن کردن که برم بر مصاحبه کاری. اونجا که رفتم معلوم شد مرا انجینیر منصور معرفی کرده. رئیس او شرکت یکی از رفیقای انجینیر منصور بود. فکر نمی کردم که این کار برام انجام بده. حالا یک چند وقتی میشه که در او شرکت کار میکنم. سعی میکنم انجینیر منصور را فراموش کنم. لیلا هم در خانهش خیاطی میکنه و منتظر است که طفلش به دنیا بیایه. هر زمان که اسم دبی میایه دلم یک قسمی میشه. ای عشق رقم یک جای زخم بود که حالی جور شده اما زخمش مانده. زخمی که خیلی عمیق بود.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان Thank you.
نبض سلامتی را احساس کنیم.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند دوستدار پروانه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار استم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب ساسان دبیری، جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی هستیم تا در ادامه جلسه قبل در مورد بیماری و مریضی سینوزیت یا سینوزایتیس صحبت بکنیم. اشاره شد که سینوس ها فضاهای خالی، حفره ها یا سوراخ های هستند در داخل استخوان های دو طرف بینی، پیشانی و پشت چشم ما که اینا یک نقش را در تهویه و جابجایی مناسب هوا، مرطوب ساختن هوای تنفسی و بسیاری از چیزهای دیگر دارند. گفتیم که اگر التهاب و یا عفونت میکروبی در اینجا ایجاد شود، ای سینوزایتیس یا سینوزیت خوانده میشه که راجع به علائم و نشانه هایش صحبت شد و همینطور گفته شد که آلرژی ها و حساسیت ها شایع ترین علت در رابطه با التهاب و ملتهب شدن و متورم شدن سینوس ها هستند. یعنی ما شایع ترین نوع سینوزیت ما سینوزیت های آلرژیک است و سینوزیت های عفونی و باکتریایی و میکروبی 1% بسیار کم تشکیل میده. راجبه یکی سینوزیت های حاد میتونن تبدیل به سینوزیت مزمن شود، گفته شد که 1/3 از سینوزیت های حاد و شدید میتونن تبدیل به سینوزیت مزمن شوند. گفته شد که کیست هایی که در گرافی های از ای استخوان جمجمه و صورت و پیشانی گرفته میشه و گزارش میشه کدام خطری نداره و هیچ کاری هم برای او لازم نیست که انجام شود. راجب نقش انحراف استخوان بینی، کج بودن استخوان وسطی بینی در رابطه با سینوزیت ها گفته شد که یک نقش بسیار جزئی داره و کدام نقش جدی نمیتونه داشته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. با دکتر صاحب دبیری هستیم. قبل از شروع صحبت آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 717144 در افغانستان و 3826 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام را پذیرا باشین دکتر صاحب دبیری.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
تشکر امتنان دکتر صاحب از لطفتان که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز دکتر صاحب اگر لطف کنین در این رابطه معلومات بدین که بعضی افرادی که مصاب و مبتلای به تکرار التهاب و مشکلات سینوسا هستن، هرچی هم دوا میخورن، خوشکننده و داروها و انتیبیوتیک های مختلف میخورن، بازم مشکلشان تکرار میشه. اینا چی کار باید بکنن؟
وقتی که سینوزیت اتفاق میافته و تکرار میشه، معنیش اینه که حالا یا ساختار اون سینوس اشکال زمینه‌ای داره که باعث شده اتفاق بیفته، و یا جزء اون گروهی هستن که گفتیم 1/3 موارد ممکنه به دلیل تکرار سینوزیت نهایتاً مزمن بشه.
بله،
سینوزیت وقتی که مزمن میشه عملاً درمانش درمان طولانی مدت خواهد بود و اتفاقاً آنتیبیوتیک جایگاهش خیلی محدوده. بخش غالب عملاً اون سپایه‌ای هست که شستشوی بینی با سرم نمکی انجام بدن، داروهای آلرژی کنترل حساسیت رو استفاده کنن و در واقع کورتون موضعی بینی استفاده بشه، داروی ضد التهاب بینی که کمک کنه اون علائم کمتر بشه. این فرآیند تحملش مقداری سخت برای بیماران و بعضی وقتا میگن که خب من یه دوره میخوام کوتاه دارو بخورم یه هفته دو هفته یک ماه و علائم برطرف بشه، ولی خب وقتی بهبودی پیدا نمیکنن یا به محض قطع دارو برمیگرده نگران میشن و میگن خب پس عملاً مشکل رو برقراره.
بله،
برای همین توصیه محکم و اینه که حتما این درمان طولانی مدت کنترل علائم رو استفاده کنن و طبیعتاً تحت نظر باید باشن. اگر دو سه ماه درمان گرفتن پاسخ مطلوب نبود مشورت بکنن برای اینکه ببینن کاری بیشتری میخواد یا نه.
ضمناً دکتر صاحب وقتی سفارش کردین که حلق و بینی را در شبانه روز به صورت مرتب و منظم باید شستشو بتین، آیا شستن بینی چه قسمی باید باشه؟ با کدام وسیله باشه، مثل پیچکاری و سرنگ، با فشار و شدت باشه، یا نه باید شستن یک آلت عادی راحت و معمولی داشته باشه؟ در ارتباط لطف کنید معلومات بدین. و دیگه ای که اینمی آب نمکی که برای شستشوی حلق و بینی استفاده میشه ترکیبش و غلظت نمکش چقدر باشه؟ ای که ما در خانه و منزل درست میکنیم و یعنی اگر سرم نمکی در دسترس نباشه، اندازه نمک داخل امی آبی که مورد استفاده قرار میگیره برای شستشو چقدر باشه؟
فرایند خیلی اتفاقا فرایند پیچیده‌ای قرار نیست باشه. هدف اینه که فضای داخل بینی مرطوب بشه و یه جریان ملایم آب نهایتاً از داخل بینی اتفاق بیفته. این جریان بعضی وقتا بیماران فکر میکنن که باید با فشار زیاد اتفاق بیفته و محکم بزنن که اون داخل چیزی کنده بشه یا شسته بشه و خب این طبیعتاً اون عوارض رو داره که درد گوش ممکن ایجاد بکنه، برای اینکه اون راه بین بینی و گوش در انتهای بینی تحریک میشه یا داخل بینی دردهای خیلی شدید ایجاد میکنه، سردرد خیلی شدید و گاهن حتی این اتفاق اگر شدید باشه خود مداخله در واقع نادرستش باعث میشه عفونت اتفاق بیفته، برای اینکه میکروبی از جایی که وجود داره و در جای دیگری نیست جابجا میکنه برای قسمت دیگه میفرستیم.
بله،
شستشو قرار خیلی ملایم باشه، صرفا میشه سرم رو داخل ظرف بریزن، آهسته از بینی بکشن در واقع و احساس کنن به انتهای گلوشون رسیده، یا با سرنگ بدون سوزن در واقع آهسته داخل بینی بپاشن، و یا اینکه اگر این فرآیند سخت باشه چون معمولا تحملش برای بعضی ها سخته میشه از وسایلی که بس به اسم بینی هست استفاده بکنن که اونها یه مقدار این فرآیند راحت تر کرده، در واقع داخل ظرف ریخته میشه، اونم کار خاصی نمیکنه، صرفا سرم رو مستقیم داخل یه بینی میریزه و از بینی سمت مقابل برمیگرده و این شستشوی ملایم انجام میشه. این مهم هست که حتما شستشو با این شرایط باشه و اتفاقا انجام روزانه‌اش عارضه‌ای نداره و توصیه میشه که این کارو خوب بهتر انجام بدن.
بله،
اگر در واقع قرار شد که فرد خودش سرم نمکی در واقع درست بکنه داخل خونه و استفاده کنه، از آبی که در واقع جوشونده شده و تمیز شده میتونن استفاده بکنن. معمولا خیلی ساده میگیم که مقدار فرض کنید توی یه لیتر آبش بنده یه قاشق غذاخوری، یه قاشق چایخوری نمک بریزم. تا شاید روش بهترش اینه که اینو با تست کردن میشه فهمید که یک مقداری این سرم تهمزه نمک داشته باشه، خیلی 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 کم، یعنی خیلی احساس نکنن که اصلا نمکش زیاد شده شور شده. اگر شور هست این مقدار نمک زیاد باعث میشه که داخل بینی خشکی اتفاق بیفته و عوارض بیشتری ایجاد کنه.
بله،
اگر هم احیانا برآورد این تهمزه سخته یه دونه سرم نمکی یه بار بخرن و با اون مقایسه بکنن، همیشه تهمزه اون رو داشته باشن و مقداری خیلی خیلی کم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. برای تشخیص سینوزیت غیر از علائم بالینی و کلینیکی آیا کدام تست و آزمایش لابراتواری و آزمایشگاهی وجود داره یا نه؟ با گرافی و سی تی اسکن و این چیزها باید انجام شود؟
سینوزیت به طور معمول آزمایش خون نداره، نه، یعنی آزمایش خون کمکی در اون راستا نمیکنه. حالا اگر بگیریم یه سری یافته ها رو به نفع یک اتفاق التهابی در واقع توش میبینیم، نه اینکه صرفا حالا سینوزیت باشه. ولی در مورد سینوزیت ها تشخیص صرفا علائم بالینی هست و بر اساس علائم بالینی ما تصمیم میگیریم. گاهن اگه عارضه اتفاق بیفته ناشی از اون سینوزیت، اتفاقات اطراف چشم یا مسائل دیگه ممکنه عکس هم نیاز باشه.
بله،
در مورد سینوزیت مزمن وقتی طولانی میشه تشخیص اتفاقا بیشتر رادیولوژی هست و اون رادیولوژی یعنی ما علائم رو میبینیم، میگیم سینوزیت مزمن احتمالا هست، درمان میکنیم و بعد در واقع عکس برداری انجام میشه. عکس برداری هم که خب خیلی کمک کننده هست سی تی اسکن هست و این هم یه مقداری شاید بهتر باشه که تو ذهنمون باشه. عکس های ساده سینوس خیلی در تصمیم گیری پزشکی کمک الان نمیکنه. عکسی که قدیم ها خب که سیستم تصویر برداری سی تی اسکن نبود زیاد استفاده میشد، ولی الان خیلی توصیه نمیکنیم چون عملا ما برای تصمیم پزشکی نهایتا حتما دوباره باید سی تی اسکن رو بگیریم.
بله، یکی از برداشت ها دکتر سب دبیری و سوالات در ذهن راجع به اثر باد و هوای سرد است برای سردردهایی که به خاطر در معرض هوای سرد و باد قرار میگیرن. بعضی ها فکر میکنن که به خاطر سینوزیتشان است. آیا واقعا هوای سرد و باد اینمی اثر داره ای میتونه یک دلیل برای اینمی سینوزیت باشه یا سینوزیت ها را تشدید و بدتر بکنه؟
در واقع تماس با هوای سرد باعث میشه که اون سینوسی که به طور زمینه ای التهاب خفیفی داره یه مقداری علامت پیدا بکنه و درد رو ایجاد بکنه. متأسفانه بیش از همه این اتفاقات شاید سینوزیت ناشی از خود التهاب سینوس نباشه. در واقع یه جورایی تظاهری از شکلای از سردرد مثل میگرن و مسائل مشابه اون باشه. و خیلی وقتا این تماس با هوای سرد و اون دردی که اتفاق میفته در پیشونی به این معنی نیست که حتما زیر سینوس ها عفونتی دارن و مشکلی دارن.
بله.
یک بخشش میتونه به خاطر زمینه آلرژی باشه که اون التهاب خفیف ایجاد میکنه و بیش از همه شاید به خاطر مسائل در واقع شبیه میگرن و از اون جنس سردردهای اون گونه ای باشه. همیشه از قدیم در واقع اساتید ما هم همیشه میگفتن که سینوزیت مزمن هیچ وقت در واقع منجر به درد نمیشه، برای همین این رو باید تو ذهن نگه داریم. اگر درد اتفاق میفته و طولانی مدت هست شاید علت دیگری داره. حالا نهایتا میشه ما آلرژی رو کنترل کرد و برای کنترل اون درد هم دارو استفاده کرد.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. در مورد پولیپ های بینی هم بفرمایین که پولیپ های اونمو بافت و نسج اضافی یا به تعبیر ساده و به زبان ما گوشت اضافی که در مجرا و سوراخ بینی به وجود می آید، این میتونه باعث سینوزیت شوه و این پولیپ ها واقعا شایع هستن، زیاد هستن اونطور که گفته میشه؟
در واقع خیلی وقتها اتفاقات طبیعی داخل بینی و اون گرفتگی بینی رو بیماران و مراجعین تصور میکنن که ناشی از پولیپ هست. پولیپ در واقع اگر بخوایم بگیم یک بافت اضافه ای است که در داخل بینی تشکیل شده و به خاطر اون مسائل زمینه‌ای و آلرژیکی، ولی خیلی وقت‌ها چیزایی که با عنوان پولیپ گزارش میشه و حالا بیماران حتی بعد وقت خودشون دقت میکنن داخل آینه نگاه میکنن و میگن داخل بینی پولیپ دارم، بافت‌های طبیعی داخل بینی هست که ما حالا به اسم شاخک‌های بینی می‌شناسیم و اینها رو به عنوان پولیپ تصور می‌کنن و یا کسی از همکاران حالا احیانا که با این فضا آشنا نیست می‌بینه و اینو به عنوان پولیپ بیان می‌کنه. پولیپ خیلی اتفاق شایعی نیست و خب یکی از در واقع طیف‌های اون مسائل سینوزیت می‌تونه به صورت پولیپ خودشون نمایش بده که به واقع پولیپ گسترده فضاهای بینی ایجاد می‌کنه. خب نیاز هست حتما تو معاینه دیده بشه، یعنی به طور طبیعی ما میبینیم و طبیعتا توی عکس برداری هم تایید میشه.
بله.
ولی به اون شیوعی که مراجعین همیشه میگن، شاید بخوام بگم در بین بیمارانی که با مشکلات بینی و سینوس مراجعه میکنن درصد بسیار بالای 60-70% بیانشون اینه که من پولیپ دارم و برای مراجعه کردن، و شاید کمتر از 10% واقعا پولیپ دارن نهایتا.
تشکر سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. سر به اتاق فرمان میزنیم، یک استراحت کوتاه میکنیم و بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی بهتر است بیشتر بدانیم. قارچ‌های پوستی در هر قسمتی از بدن رشد می‌کنند، اما بیشتر در لای انگشتان پا، کشالی ران و پوست سر دیده می‌شوند. رشد قارچ‌ها در سر می‌تواند منجر به ریزش تکه‌ای موی سر شود. افرادی که نقص سیستم ایمنی دارند یا از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده می کنند یا مبتلایان به بیماری های زمینه ای نظیر دیابت، شانس بیشتری برای ابتلا به عفونت های قارچی دارند. مصرف طولانی مدت آنتی بیوتیکا و داروهای کورتیکو استروئید نظیر کورتون احتمال ابتلا به عفونت های قارچی را افزایش می دهد. در بشکه های ورزشی و استخرهای شنا قارچ های پوست به راحتی منتقل می شود.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران. راه های ارتباط